کجش زمانی فکر
چی ربطی داره اینا که به هم میچسبونی
بروسه حتما باید الان تو اینا که دیدی میگی ربط داره به هم
بله من تو
دیگه کشتر میگیری سجیش من این چیز میگم
که برای پروفسور
خوب جانم
با راننده راننده غیر جمشید و آها بابای جمشید
آفرین
الان یه اون یادم
اومد یادت اومد بابای جمشید کی بود
بابای جمشید کی بود
بابای جمشید راننده جناب آقای کی بود آلبرت
اینشتین
اینشتین یه روز آلبرت خیلی خسته بود
خب؟
یه کنفرانس خیلی بزرگی هم دعوت بود بابای جمشید باید میبردش میرسوند اینجا گفت بیا یه بازی بکنیم بابای جمشید گفت جانم استاد اینشتین چی کار بود بیا تو جای من بوده اون موقع هم که اینترنت نبوده مثلا هی
جستجو بکنن
و اینا عکس مثلا آلبرت هم کشون نمونه نمیزده به ماش عکس اینا زیاد مشخص نیست که کی به کی
چی دلوقتي... بوده اونجا؟
خب یه دیگه کنفرانسی بوده
کنفرانس.
دیگه سوال و جواب و اینا علمی
خبری تو
از اون علمی های درست در بود
خب
بعد گفته که بیا یه در ماش یولی کنی کن برو تو منم به ما داننده اون ته میشیدم
ولی بازم برام جزا
خب بعد رفتن تو آقا ایشون رفت جای استاد اینشتین بابا جمشید اونجا ازش هیچ سوال پرسیدن رسید به یک سوال خیلی مثلا عجیب غریبی گفتن که آقا استاد این دیگه آخرین سواله دیگه آخرین ضربه استاد مثلا میگن گفت این سوال اگه بتونی جواب بدی دیگه تو آلبرت اینشتین مایی سوال پرسید بعد خب بابا جمشید که سواد خب بنده خدا یادم نداشت ولی رانندگی سواد عالی ها یعنی پروفسور رانندگی بود
بله
ولی خب سواد دیگه سوالو که اون دوست عزیز پرسید اعتماد به نفس میخوام بگم گفتش که اینو که جوابش رانندگی منم میدونه
آری کلا
بابا بلند شو عزیزم جواب ایشونو بده اونجا بود که البته جواب داد و اون اصلا یه چیز انقلاب عجیبی شد روز راننده ها مبارک باشه
متشکرم بابا
بابای جمکید از اون راننده ها
عجب باری کردن آفرین
اونه ها که سه ماه پیش بود با خواهر دادم رفته بودیم بیرون موقع پاری شدم از تاکسی پول خورد نداشتیم یه دفعه بند خودمون اعصاب و روز نداشت در ما داد کشید
شما پولتون چقدی بود؟
50,000 تومانی بود حواستمون نشد خوردش کنید بعد بکلم چرایی
خب منم باشم عصبانی میشم خواهر من
ببینیم خدای با آقای صافه حواستمون نشد خوردش کنید
پیام اومده واسه ما آقای بیاتشو اجازه بدیم ببینم چیه علی بیاتشو گفته آقا همین الان سوار تاکسی هم
او.
از آزادی سوار شدم واسه تهران سر حوالی یک باتان تلفن آقای راننده زنگ خورد
الو
آره بعد یکم بعدش جوری اینا تو تلفن جر و بحثشون بالا گرفت که وا ویلا بعد آقای راننده سیبیلاش هم میگفت خیلی همچین زمخت و کلخت و درشته دادم داره میزنه جرئت نکردم پیادشم سر تهران الان کیلومتر 14 جاده مخصوصی میداریم میریم به سمت کرج میره باشون
آره دیگه خوبه فقط دیگه خونه شون نری
نمیتونی پیادش
لو خونه شون نری لو بده خونه شون به حال میری که دوتا مشکل میشه
لو خونه شون نرو
آره
متشکرم
یه جا خودتو پد کن پایین تو ترافیک جایی
سلام مهسا ساوی هستم گوینده افتخاری تهران من امروز 26 آذر ماه روز ملی حمل و نقل و راننده ها بر پرچمداران صنعت حمل و نقل و کوشندگان امانت دار و شب زنده داران جاده ها مبارک باد موضوع امروز این برنامه هست از راننده های خاصی که باشون برخورد داشتی برامون بگی خب من هر وقت میخواستم جایی برم پدرم میزحمت رو میگشید برای همین با راننده خاصی برخورد نداشتم ولی میخواستم یه شعر برای راننده های عزیز بخونم شکر حق گر شغل ما رانندگی غیرت و زحمت اصول بندگی گر نرفتیم ما شبی رو خواب ناز رزق پاس خوردیم و هستیم سرفراز آرزو میکنم همه راننده های ایران زمین شاد و خوشحال باشد
متشکرم از مرسا خانم ساوهی صداشون هم گرفته من فکر کنم درگیر آلودگی هوا هستن یا سرما خوردن الهی که زودتر لباس عافیت بپوشند و سالم و سلامت باشند. پروفسور
من دارم در مقدم این زننده ها یک خاصیتی دارن، یک خصلتی دارن، اینا اونی که بعدشون پشت ماشیناشون یه سری جملاتی می‌نویسن.
اتفاقا داشتم متن می‌خوندم یاد شما افتادم من،
که اونجوری که مشخص یه زننده که الان پشت اون فرمون نشسته اصلا به چی فکر میکنه، به چی میاندیشه و چه خواهد گفت برای شما.
احسنت.
مثلا تو هندوستان که من یه مدتی اونجا میرفتم برای تدریس و اینا، تو هندوستان پشت ماشین مینوشت من عجله‌ای ندارم، تو اگه عجله داری بوخ بزن من برم کنار. میدونی؟
احسنت.
اینجوریه. حالا من دارم برای تا ادامه برام بازم از این جملاتی که راننده مینویسن، مثلا یکی نوشته بود من عدولش نیستم که پشت ماشینم چیزی بنویسم. چه قشنگ نیست عدولش. آره. اینا رو با هم مدود میکنیم.
خیلی قشنگ شد.
مدود.
شما خودتون اهل جمع کردن ریز نوشته ها و ماشین نوشته ها
من وقتشو ندارم عزیزم.
عزیزم خونه شما که همش در و دیوارش پوری متن و
اونا رو شاگردان برای با بردن. بله.
هرچی منم گفتم یادداشت کردن چسبون.
آها سمت راست دستی می نوشتن. اونا نه اونا که حالا باشی باشی. اشکالی هم
نداره. متشکرم از پروفسور عزیز، سپاسگزارم. هستیم کنارتون.
خداحافظ.
چای بخورید. فعلا خداحافظ. رادیو روشن کن، تهران من داره پخش میشه. رادیو تهران. دوست داریم که شلوغ شهرم بازم، تا اینجاش هر چی شد بقیه‌شو خودم می‌سازم. نمیگم همه چی خوبه و خیلی فوق‌العاده است، ولی با این وجود نمیکشم هیچ موقع پاپس. نگاهم به خیابوناست توی مسیر برگشت، میگردم به یه حال خوب تو این شهر درندشت. شاید حال خوبم الان کنار خونه باد است، یا که دیدن یک دوست و یه فنجون چای ساده است. تهران من، تهران من، تهران من، تهران من. همراهان عزیزم در تهران من، در این لحظه میریم سراغ موج روز با سید حسین حسینی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما، به همکاران عزیزم در اتاق فرمان و شنوندگان گرامی رادیو تهران که احتمالاً در این بعد از ظهر پاییزی دود گرفته در خودروهاشون اغلب صدای ما رو میشنون. عرض ادب میکنم، امیدوارم که فرصت داشته باشید که این بخش رو بشنوید. در چند روز گذشته با تحرکی که آمریکا در سازمان ملل و در واقع یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه حضورتون عرض بکنم که بخش حقوقی این سازمان انجام داد، ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل کنار گذاشته شد.
درست.
این پیشنهاد در واقع با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسیده. کشورهایی مثل بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه به این قطعنامه رأی مخالف دادند. آمریکا و کانادا، آرژانتین، شیلی، کولومبیا، گواتمالا، پرو و پاناما هم جز کشورهایی بودند که رأی مثبت دادن و کشورهایی مثل مکزیک و تایلند و تونس هم رأی ممتنع دادن. بعد از این اتفاق یک موج خبری شروع شد که جهان علیه جمهوری اسلامی است و ایران از یک کمیسیون بسیار مهم در سازمان ملل اخراج شده است. این تیترایی بودش که عمدتاً رسانه‌های فارسی زبان بیگانه ازش استفاده می‌کردن. اجازه بدید درباره چند و چون این موضوع با سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی صحبت کنیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان، ببینیم که اساساً این خبر چقدر مهم است، از چه جنبه‌هایی میتونه اهمیت داشته باشه. خانم دکتر اگر روی خط هستید سلام عرض میکنم و شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما بخیر باشه و امیدوارم که همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند در سلامتی و آرامش
باشه. سپاسگزارم و ممنونم که وقت گذاشتید برای این گفتگو. خانم دکتر من یه مقدمه رو به شنوندگان اون عرض کردم، لطفاً یه قدری راجع به اساساً این کمیسیون که نامش کمیسیون مقام زن هست صحبت بفرمایید، از این که چقدر مهمه که کشوری مثل ایران عضو این کمیسیون باشه، بعد من سوالای بعدی رو بپرسم.
خواهش می‌کنم. ببینین اگر از من بپرسین در واقع اعلام موضعی که امشب میخوام بکنم این نکته رو بگم در ابتدای صحبت که از نظر من محمدی با من یک پژوهشگر حوزه زن و خانواده است و حالا ممکنه که در واقع در بعضی از مسائل یه سری چیزها هم وجود داشته باشه که حتما به اون اشاره خواهم کرد.
بله.
اساسا از نظر من هر اتفاق بین المللی برای کشور ایران یک فرصت محسوب میشه.
بله.
حالا در هر حوزه‌ای که بخوایم اون رو تعریف بکنیم، حالا ضریب دوچندان بهش میدم، دقیقا در زمانی که اتفاق تلخی رو ما در حال تجربه هستیم، به جهت اینکه به هر حال ما در درون کشورمون یه سری اتفاقات و اعتراضات و اختشاشات رو تجربه کردیم. بنابراین الان تقریبا 2 یا 3 برابر حالتهای قبلی و روزهای قبلی ما نیاز داریم به حضور در عرصه بین الملل. بنابراین هر کنشگری بین المللی به نفع جمهوری اسلامی و حذف شدن از هر کدومش، حالا چه با بیمهری چه در واقع تعمدی و به اجبار، به هر حال من نمیخوام بگم به ضرر ماست ولی به نفع ما هم نیست. این در واقع کنوانسیون که با نام حقوق زنان و یا حالا با نام دفاع کردن از مقام زن اساسا تشکیل شد، که در واقع 1946 میلادی این اتفاق افتاد که تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم بود و زنای زیادی آسیب دیده بودن از این اتفاق. این اومدن در نظام بین الملل تصمیم گرفتن که یه چنین چیزی رو بزنن برای اینکه اتفاقا از حقوق زنها دفاع بکنن.
خب
حالا به طرق مختلف، این در واقع الان خیلی محل بحث ما بررسی سازوکار این کنوانسیون نیست. تقریبا فکر میکنم قریب به 1 ماه یا 1.5 ماه از شروع کنشگری های کشور آمریکا و حالا به تبع اون کسای دیگه برای حذف کردن جمهوری اسلامی ایران از این در واقع کنشگری بین المللی آغاز شده بود، که حالا طبعا ایران هم در مناسبات مختلف به اون پرداخته، که من فکر میکنم بد نیست اگر شما گفتگوی با معاونت زنان یا وزارت خارجه داشته باشیم و در واقع متولیان امر که مستقیم به اونها برمیگرده توضیحاتی در مورد اقداماتی
بپرسیم چیکار کردن. آره
بله، اقداماتی که انجام دادن، چون در واقع الان برای بخش زیادی از جامعه این گره ذهنی ایجاد شده که خب چه اتفاقی افتاده در روند رسیدگی، و ما میدونیم که در واقع به جز آقای ایروانی ما هیچ نماینده‌ای در جلسه در واقع هست ایران نداشتیم، که حالا من امروز مطلع شدم که ظاهرا ویزا صادر نشده و اقداماتی اتفاق افتاده، تیم و هیئت ایرانی که بنا بوده برای دفاع برن اجازه ورود پیدا نکردن و اصلا نتونستن، حالا صحتش رو نمیدونم، ولی در واقع مطلع شدم که این اتفاقی که بعد نیست شما این رو هم بررسی بکنید که اصلا آیا تیم آماده بوده برای اینکه در واقع شرکت کنه در جلسه یا نه. اما برگردم به اون مسئله‌ای که شما مطرح کردین. ببینیم جبهه ما در حوزه زن نسبت به کشورهای غربی کاملا مشخصه، در واقع ما این عدم پذیرش ها در بخش های مختلف حوزه بین الملل به جهت اینکه ما ساحت زن رو در خانواده تعریف میکنیم و نگاه اون یک نگاه اسلامیه، کاملا بچه تفاوت ما با ساحت غربی بچه مشخصه. مثلا روی این نه صحبتی داریم نه بحثی داریم. اساسا به نظرم مانیفست رفتاری جمهوری اسلامی با زنانش یک مانیفست مشخصیه و اصلا شبهه‌ای هم در اون نمیتونه ایجاد بشه.
بله.
اما نکته اصلیم چیه؟ در واقع ما میایم از یک قرارداد بین المللی که در یک نقطه مشخص و معلوم حساسیت‌هایی برای ما به وجود میاره حذف میشیم.
بله.
آقای حسینی، ما تقریبا به لحاظ رسانه‌ای دچار یک سانسور 100% هستیم.
در فضای بین‌الملل منظورتونه؟
بله، در عرصه بین‌الملل ما در واقع یه پرستیوی رو داشتیم که بخشی از اخبارش انتشار داده میشد که به نظرم میاد اونم الان دیگه تقریبا جست و گریخته، از خیلی جاها حذف شده و در واقع نمیتونه اطلاعات دقیق رو انتقال بده، و ما تمام این اتفاقهای بین‌المللی فرصتیست برای معرفی در واقع اون هویتی که ما از زن ساختیم.
بله.
و کنشگری های زنانمون در نظام اجتماعی. من میگم که اگر هیچ چیزی برای ما نداره، چون در واقع در این یکی دو روز خیلی بحث اتفاق افتاد که آقا اصلا این کنوانسیون چه تأثیری در ما داشته، اصلا دانشجوی مقطع دکتری من گفتن که استاد ما اصلا نمیدونستیم همچین چیزی تا الان بوده، حالا الان چون حس شدیم فهمیدیم. من میخوام بگم چون این یه قرارداد اجتماعی بود که شاید به همه آدم‌ها به صورت ریز و جزئی بر نمی‌گشت.
بله.
اما یه فرصت بسیار مناسب بود برای صاحبان صندلی و صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی به جهت اینکه معرفی کنند، پرزنت کنند زن ایرانی رو به دنیا. هر بار که جلسه این در واقع کنوانسیون تشکیل میشد، کنارش یه سری نمایشگاه برگزار میشد، کنارش یه سری ایونت و رویداد برگزار میشد، یه سری نشست ها بود. حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران معرف زن ایرانی در عرصه بین المللی بود.
بله.
که در واقع ما این رو از دست دادیم. نکته دیگر هم اینه که اتفاقا ما این رو از توسط کسانی از دست دادیم که خود اون افراد ناقض حقوق بشرن، که این در واقع بیشترین و بدترین و سختترین ظلم ها رو به زنان کشورشون دارن انجام میدن. بعد اون آدم متولی امر حذف کردن جمهوری اسلامی از این سازوکار شد و در واقع ناراحتی ما پژوهشگران این حوزه برمیگرده به این قسمت که چرا ما یک پاسخ درخوری ندادیم، چرا در واقع ما با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع، حقی که حق مسلمه یک کشور به عنوان یک نهاد بین المللیه، چرا در واقع اون بخش ها رو مطرح نکردیم؟ حالا صرفا این که من یه توییت بنویسم یا
خب تماسمون قطع شد. ما سعی میکنیم مجدد با خانم دکتر محمدی ارتباط برقرار بکنیم. من یه توضیح دیگری به شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که در واقع در ادامه صحبتهای خانم دکتر، این کمیسیون هر سال یک نشست 10 روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها و وضع استانداردهای جهانی برای ترویج همین موضوع در سطح جهان برگزار می‌کنه. اعضای این کمیسیون بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی از آفریقا 13 عضو، آسیا 11 عضو، آمریکای لاتین و کارائیب 9 عضو، اروپای شرقی 4 و اروپای شرقی 4 عضو و اروپای غربی و دیگر کشورها هم 8 عضو هستند که برای هر 4 سالی یک بار انتخاب میشن. باید بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
بله.
خب ارتباطمون برقرار شد مجددا. خانم دکتر محمدی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان آمدن روی خط. داشتید خانم دکتر میگفتید که بالاخره جمهوری اسلامی طرف توسط کسانی از این کمیسیون حذف شد که خودشون بزرگترین ناقضان حقوق زنان هستند در واقع.
بله همینطوره. من میخوام بگم که با توجه به اینکه خود اون افراد در واقع کسانی هستن که بسیاری از حقهای مسلم رو از زنان سرزمینشون میگیرن، طبعا نمیتونن متولیان درستی در امر تصمیم گیری باشن. خیلی جالبه من به شما بگم، چون در واقع یکی از دوستان من در اونجا حضور داشته و خیلی از اطلاعات و اخبار اون جلسه رو میگفت. جالبه که خیلی از کشورها همین رو در واقع به نماینده آمریکا گفتن که شما خودتون اصلا برگزاری این جلسه و نحوه رأی گیری خودش خلاف قوانینیه که این کنوانسیون بر اساس اون تشکیل شده. و نماینده روسیه ظاهرا در واقع متن خوبی رو در دفاع از جمهوری اسلامی قرائت کرده و متاسفانه ما چون نماینده ای نداشتیم به جز آقای ایرمانی که از طرف وزارت امور خارجه در واقع در اونجا به رسمیت شناخته شد، که خیلی از کارشناسان معتقدن که ایشون هم نتونست متن درست و قوی رو قرائت بکنه و شاید از متن خیلی از کشورهایی که حامی جمهوری اسلامی بودن متاسفانه متن ضعیف‌تری بود، در واقع اونها با یک زور زیادی که الان در دنیا دارن ظاهرن تونستن یه چنین کاری بکنن و در واقع از اون قدرتشون که در واقع شما هم مستحضرین در عرصه بین الملل، الان رقابت این در واقع جنگ ابرقدرت هاست و اونها اصلا اساساً بر مبنای یک اطلاعات درست و دقیق و یا بر اساس قانون و مقررات عرصه بین الملل ورود نمی کنن، بلکه در اثر لابی هاشون در واقع میتونن تصمیم بگیرن.
کاملا فرمایششون رو باش موافقم. و از جمله مثلا چند سال پیش که اوج کودک کشی رژیم عربستان بود در یمن، مثلا شد مسئول کمیسیون حقوق کودکان ملل متحد که یه طنز بالاخره جالبی هم بود، ولی خب عربستان پول داشت خرج میکرد. این که شما میفهمید ما باید در عرصه بین الملل، خانم دکتر، این که میفهمید ما باید در عرصه بین الملل فعال تر باشیم حرف درستیه، ولی به نظرم میرسه قبل از اون ما باید قوی باشیم، یعنی یه طوری که اگر یه جایی فشارمون دادن از یه جای دیگه تلافی بکنیم.
ببینید میدونید سوال من الان اینه که حدود یک ماه یا یک ماه و نیم این پرونده باز بود.
بله.
از آغاز فعالیت خانم ایکس که الان رهبری اپوزیسیون خارج از کشور رو به عهده گرفته و خیلی کسای دیگه که این تحرکات رو داشتن ما مطلع بودیم. من الان سوالم واقعا اینه که اگر ما اطلاع داشتیم که داشتیم، ای کاش یه کنشگری با کشورهایی که ببینیم ما اگر دو سه نفر رو از اون جلسه بیرون میکشیدیم یا مانع از رأی یا همون ممتنع رو افزایش میدادیم، ما هست نمیشدیم از این قاعده. یعنی اگر ما میتونستیم قبلش یک ارتباطی برقرار کنیم، البته اینو بگم آقای حسینی، گاهی وقتا در عرصه بین الملل که دوستان وزارت خارجه باید در واقع در این حوزه صحبت کنن و کارشناسی کنن و همینطور معاونت زنان، یه وقتی میبینین یک مسائلی هم وجود داشته. بله. یعنی من میخوام بگم اونها رو هم ما باید لحاظ کنیم و در نظر بگیریم، با توجه به اینکه ما الان شرایط عادی نداریم، یعنی ما در شرایط عادی با هم گفتگو نمی کنیم، چون در واقع همین اتفاق در سال 76 افتاد و اینها اومدن یک در واقع تفاهم نامه یا قراردادی رو امضا کردن در همین کنوانسیون که تبعیض علیه زنان بود و در واقع وقتی ارجاع شد به کشور ایران در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و در همون سال 76 رد شد. بله. یعنی ما مخالفت کردیم با چیزی که اونها از ما خواستن، اما درست. ما هست نشدیم.
بله.
و من میگم الان چون شرایط کشور ما شرایط ویژه‌ای بود، اینا از این فرصت استفاده کردن، زور آمریکا رو هم در واقع تونستم. خب. و متاسفانه دوستان اپوزیسیونی که فکر میکنن بعضی از کنشگری و رفتارهاشون تأثیر رو مردم سرزمینشون نداره ورود کردن. درست. و اون چیزی که نباید اتفاق میافتاد.
خیلی خوب خانم دکتر، زمان ما خیلی کم، به اندازه 2 دقیقه. حالا بالاخره این اتفاق افتاده و باید طبیعتاً تلاش‌هایی برای بازگشت به نظرم اتفاق بیفته، چون اون فرصت بین‌المللی که شما گفتید خیلی مهمه. اما از این طرف اگه بخوایم یه نگاه منصفانه‌ای داشته باشیم، واقعاً مثلا زنان در جمهوری اسلامی اونطور که من حالا یه مقدمه‌ای هم برای شنوندگانمون گفتم، واقعاً مثلا در جایگاهی هستند که مثلا بگیم حذف بشن و دیگه نباید توانمندی ازشون دیده بشه؟
ما آقای حسینی،
چون میدونم تو جلسات متعدد حوزه بانوان شما شرکت کردید، خبر دارید، چند تا جشنواره بود، یک دو تا اون استارتاپه بودش توی مشهد و اینا، خیلی یادم میاد که واکنش خوبی هم بهش داشتید. یه قدری هم راجع به این صحبت کنیم ظرف این 1-2 دقیقه دیگه بحث رو جمعش
کنیم. من میخوام بگم آقای حسینی، ما سالهاست در حوزه زنان در جمهوری اسلامی رو پای خودمون ایستادیم، بدون هیچ حمایت بین‌المللی ایستادگی کردیم و زنان سرزمین ما زنان پرقدرت و قوی و با اقتداری هستند. ما عملا در حوزه زنان هیچ توسلی به جایی نداشتیم و هر آن چیزی که تولید شد و به ارمغان نشست، تمام تلاش های یک زن اصیل ایرانیه که تونست خودش رو اتفاقا در عرصه بین الملل معرفی کنه. من امروز در مورد همین در جلسه بودم و اونجا طرح کردم، اینها از زنان ایرانی ترسیدن که ما اگر دستاوردهامون رو در کنوانسیون حقوق زنان در سازمان ملل مطرح بکنیم، این شوآف و این سیاه نمایی که از جمهوری اسلامی دارن نشون میدن نقش براب میشه. بنابراین بهترین کار حذف ایران از عرصه بین المللیه، برای اینکه زنای جمهوری اسلامی الان حرف برای گفتن دارن، برای اینکه اینا آدمهایی هستن که به اون نقطه و اون تعالی که میخواستن رسیدن.
بله.
من البته این رو هم بگم که ما خیلی درد و دل داریم از اینکه نتونستیم در ساحت رسانه و معرفی موفقیت‌های زن ایرانی موفق باشیم و اساساً بهش درست بپردازیم و اون رو در جایگاهی که هست معرفی بکنیم.
بله.
ولی میخوام بگم حذف شدن ما از این عرصه از جهات عدم معرفیمون به ما ضربه میزنه، ولی طبعا زن ایرانی در حال رشده و من معتقدم که اون سکو و پله موفقیت رو پیدا کرده و حتما با همون اراده‌ای که در همه این سالها به تنهایی تونست به خودش ببینه و به موفقیت برسه ادامه میده و فکر میکنم شاید این اتفاق یه زنگ خطری بود که به ما یاد بده که ما تو این حوزه هم تنهاییم و باید خودمون رو به دنیا معرفی
درست. کنیم. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر محمدی. اگه نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، وگرنه که از حضورتون خدافظی
کنم. شما
زنده باشین، برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار. ببخشید یه قدم طولانیش.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. صدا حسین حسینی عزیز، آقا شهرآورد تهران هم لغو شد. خبرش اومده. الانم شما اشاره کردین، گفتم بذار همین الان بگیم که برسه اون بخاطر آلودگی هوا.
آره، معاون استاندار تهران گفته با توجه به افزایش آلاینده‌های شهرآورد تهران در روز شنبه برگزار نخواهد شد. به نظرم تبعات این خبر احتمالاً میتواند دوباره غیر حضوری شدن مدارس در روزهای آینده هم
آره.
باشه.
یک شنبه سه شنبه که دانشگاه غیر حضوری، مدارس هم که تقریباً همین اتفاق براش افتاده تا انتهای هفته دیگه.
واقعاً همون خیلی آلوده.
این کمیته استراری که قبلاً تشکیل میشد دیگه تشکیل نمیشه.
فکر کنم مثل کمیته رقابت بودش که قیمت خود رو تعیین کردن. بعضی مدت دیدن کلاً چه فایده ای داره.
آره.
آره.
به هر حال یه موزی پوست کنده میشد که
امروز تو بورس کالا 207 عرضه شده.
آها.
بعد قیمت پایه مثلا 378 میلیون بوده، 480 تومان فروخته شده رفت. بورس یعنی همین کشف قیمت، یعنی قراره که ما خودرو رو ارزون کنیم. این بحث من هیچ ربطی به گفتگومون نداشت ولی تعدلمون داره خواستم بگم.
متشکرم از سید حسین حسینی، با موج روز سه شنبه کنار شما خواهیم بود. درود بر شما، خدا حافظ.
مرور پر افتخار قدمای استوار و همت بلند زنان سرزمینم و حماسه ای از کرامت مقام زن. زنان پر افتخار سرزمینم. خانم پروفسور طاهره کاغذچی، چهره ماندگار مهندسی شیمی ایران، یکی از چهره‌های افتخارآفرین سرزمینمونن. ایشون در سال 97 به عنوان یکی از 50 زن دانشمند تأثیرگذار آسیا انتخاب شدند و انجمن آکادمی‌های علوم آسیا زندگی‌نامه ایشون رو در کتابی به نام داستان‌های الهام‌بخش زنان دانشمند آسیا منتشر کرد. دغدغه پروفسور طاهره کاغذچی در مورد بانوان و حضورشون در مجامع علمی دنیا ایشون رو تبدیل کرده به نمادی از سخت کوشی و تلاش و الهام بخشی دختران و زنان سرزمینمون که امروز در رشته های علمی و مهندسی درس میخونن. پروفسور کاغذچی نقش مهمی در پیشرفت مهندسی شیمی ایران بازی کردند. راه اندازی دوره دکترای مهندسی شیمی در دانشگاه امیرکبیر، پژوهش‌های بین‌المللی و ارائه مقالات متنوع علمی درباره مهندسی شیمی و ثبت اکتشافات و اختراعات در زمینه‌های تخصصی، همه و همه از افتخارات این بانوی شناخته شده در سطح علمی دنیاست.
نمایشگاه خیابون بهاره، کی میتونه مشتری از کل شهر بیاره؟
کسبی رو حل میکنه مشکلو.
از کل شهر الان مشتری دارم، البته از وقتی کسبینو دارم.
به راحتی کسب و کارتو تو همه جای شهر گسترش بده. برای نصب عدد 1 رو به 9313 بفرست.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه، نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند داریا سیستم ویژگی تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی.
شرکت صنایع نساجی هایابوف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب،